ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل برای مقابله با ایران در سوریه هرچه در توان دارد به کار خواهد بست. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دومین نشست خود را آغاز کردند. به دنبال بالا گرفتن تنش، پاکستان حریم هوایی خود و هند فرودگاه‌های شمال آن کشور را بست. درود شنوندگان ارجمند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تأکید کرد که اسرائیل در برابر به گفته وی خطر ایران هرچه در توان دارد به کار خواهد بست. نتانیاهو بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه را ایران دانست و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد تا تهران از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه این دیدار را بسیار حائز اهمیت خوانده بود، چرا که نتایج آن به گفته او میتواند به اسرائیل این آزادی عمل را بدهد که بدون درگیری با نیروهای روسی با ایران در خاک سوریه مقابله کند. از زمان سرنگونی یک هواپیمای روسیه توسط سیستم پدافند هوایی سوریه در شهریور ماه، این اولین باری است که مقام‌های اسرائیل و روسیه با یکدیگر رسما دیدار و گفتگو می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دومین نشست خود را امروز با دست دادن آغاز کردند. آنها سپس راهی مراسم شامی شدند که طی آن گفتگوها در مورد غیر هسته‌ای شدن کره شمالی ادامه خواهد یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، ترامپ که در مراسم شام کنار کیم جونگ اون نشسته بود گفت که به اعتقاد وی این نشست منجر به خلق موقعیتی فوق‌العاده برای طولانی مدت خواهد شد.
I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم گفت که اطمینان دارد نتایج عالی و مورد تایید همگان حاصل شود. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای نخستین بار 8 ماه پیش در سنگاپور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در آن دیدار واشنگتن و پیونگیانگ توافق نمودند که کره شمالی به سوی غیر هسته‌ای شدن پیش برود. مذاکرات کنونی در هانوی پایتخت ویتنام تا پنج شنبه فردا ادامه خواهد یافت. در پی بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان، دولت پاکستان امروز رسما اعلام کرد که 2 فروند جت جنگنده ارتش هند را در حریم هوایی خود در منطقه مورد اختلاف کشمیر سرنگون کرده است. به گزارش فرانس پرس، به نقل از سخنگوی ارتش پاکستان، یک خلبان هند نیز به اسارت گرفته شده است. در این حال عمران خان نخست وزیر پاکستان خواهان گفتگو میان دهلی نو و اسلام آباد شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی میپرسد مناقشه هند و پاکستان در روزهای آتی به سمت بحرانی تر شدن خواهد رفت یا آن دو با خویشتنداری از رفتن به سوی ادامه درگیری پرهیز خواهند کرد. حسین آریان در بریتانیا.
من فکر میکنم که به هر حال خرد متعارفی غالب خواهد شد به این تشنجی که پیش اومده و همینطور که خودتون هم گفتین عمران خان به هر حال گفته که بهتره که ما این تنش رو مهار بکنیم و وارد گفتگو بشیم و کشورهای دیگه هم دارن فشار میارن، ولی اون چی که اتفاق افتاد به باور من بی بدیل بعد از 1971. ببینید بین کشمیر پاکستان و کشمیر هند یه خط این وسط هست، اصطلاحاً بهش میگن خط کنترل. تو این خط بر طبق قراردادی که این دوتا کشورها دارند، هواپیماهای بال ثابت تا 10 کیلومتری این خط نمیتونن پرواز کنن، هلیکوپترها حدود 5 کیلومتر، تازه اون هلیکوپتران باید اطلاع بدن به طرف مقابل. ولی این بار این اتفاقی که افتاد با توجه به کارهایی رو که جیش محمد کرد و هند واکنش نشون داد، واقعا هواپیمای هند وارد حریم هوایی پاکستان شدند و بنا به یک گزارش که منطقه بالاکوت را زدن، اون منطقه بالاکوت بغل مرز نیست، اون منطقه بالاکوت اون گونه که گزارش شده و تایید شده 80 کیلومتر تو حریم هوایی پاکستان است، در استان خیبر پختونوا، و در اونجا هندی ها رفتند و اون قسمت رو بمباران کردند.
آقای آریان، ما در خبرم داشتیم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دیروز خطاب به شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره اهمیت پرهیز از درگیری نظامی تأکید کرده و همینطور رفع کدورت با هند رو از اسلام آباد خواسته در مبارزش با گروه‌های شبه نظامی که تو خاک پاکستانن. دولت پاکستان واقعا با چه توجیهی از این گروه‌های شبه نظامی حمایت میکنه که چون این مسبب چون این درگیری هایی هم میشوند در واقع؟
خوب ببینید، پاکستان وضعیتش با در ارتباط با طالبان، در ارتباط با افغانستان دیدیم، به هر حال اون کنترلی که باید پاکستان داشته باشه بر روی این گروه ها واقعا وجود نداره. و این البته چیز بی بدیلی من دارم نمیگم، ولی اون نیروهای امنیتی پاکستان به هر حال ارتباطاتی با بخشی از این گروه‌ها و گروه‌های تروریستی به حساب کشورهای خارجی ارتباط دارند و بخشی از اینها را واقعا حالا خواسته و ناخواسته حمایت می‌کنند. بنابراین این مسائل یه مسئله بسیار پیچیده است که در سطح پاکستان هم وجود داره. و اینکه این جیش محمد در اونجا داره فعالیت میکنه و این حمله رو که کرد موجب 40 کشته در هند شد، به هر حال این نشون میده که کنترل اونچنانی واقعا نداره بر روی این گروه ها. همینطور که در مناطق بلوچستان و جاهای دیگر هم ما این رو شاهدش هستیم. ولی یه نکته ای رو ذکر بکنم که به هر حال هند عکس العمل و واکنش رو که نشون داده، جدا از جنبه نظامی، مسئله انتخابات هند هست که پیش رو داره و به هر حال نارندرا مودی مجبور شده و این رو دیده که بایستی واکنش نشون بده به این حمله جیش محمد.
هم هند و هم پاکستان دو قدرت اتمی هستند که شما الان توصیف کردید که دولت پاکستان دست کم کنترلی بر بخشی از نیروهای مسلح، شبه نظامیان مسلحی که در این کشور فعالیت میکنن در نقاط مرزی مختلفش، ظاهراً به هر حال نداره. این وضعیت به نظر میاد بسیار درگیری عادی و متعارفی نیست، درگیری بین هند و پاکستان. تا به حال چرا شورای امنیت یا به نظر شما چین و روسیه با قدرت وارد این موضوع نشدن، با توجه به اینکه به طور مستقیم اینها همسایگان این کشورها مستقیم یا غیر مستقیم هم میشوند؟
خب این یکی از خطراتی است که واقعا اگر دیگر کشورها جلو این کار را نگیرن، گون که پاکستان گفته که با میخوایم این مسئله رو به هر حال در شورای امنیت مطرح بکنیم، و همینطور چین با هر دو کشور پاکستان که همسایه دو کشور هست، هند و پاکستان، تماس گرفته و اینها رو به هر حال به خیشتنداری اینها رو دعوت کرده به اینکه باید مسائل از راه گفتگو حل بشه. ولی انگوش گذاشتیم روی نکته بسیار مهم، به اون این که هر دو کشور در این تنشی که به وجود اومده و در این گیری، دو کشور و دو قدرت اتمی هستند. امکان این که حتی اینها بخوان از سلاح اتمی استفاده بکنن و تنش بالا بگیره و این امکان حتی 0.5% هم باشه، این میتونه فاجعه بار باشه برای هر دو کشور و به طور کلی برای تمام منطقه. حتی 0.5%، مسئله بسیار خطرناکیه. به همین جهته که من فکر میکنم که بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، هند و دیگر کشورها به انهای مختلف دارن به هر دو کشور تماس میگیرن و فشار میارن که این مسئله رو از راه گفتگو حل بکنن و این تنش رو مهار بکنن و نذارن که بالا بگیره. و این تنها به حساب نقطه روشنی که در اینجا دیده میشه این هست که عمران خان آشکارا گفته که میخواد، یعنی بهتر هست که دو کشور وارد گفتگو بشن، وارد یک دیالوگ و این مسئله رو به نحوی حل بکنن و نذارن که این تنش بالا بگیره.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا در گفتگو با مهداد قاسمفر از رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه‌ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
20:11 ایران. میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات رضوانه احمد خانبیگی فعال حقوق زنان و زندانیان سیاسی و عقیدتی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گرافیست و دانش آموخته رشته انیمیشن است که به اتهام‌های امنیتی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. رضوانه احمد خان بیگی 28 سال دارد. او در زمینه حقوق زنان و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی فعال بود. با خانواده‌های زندانیان سیاسی تماس می‌گرفت، به دیدارشان می‌رفت و در کنارشان بود تا در روزهای تنهایی و انتظار همدمشان باشد. اما اکنون خودش زندانی است. او 26 دی ماه توسط ماموران امنیتی در خیابان بازداشت شد و پس از یک ماه بازجویی پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی افشاری. رضوانه احمد خان بیگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. اولین جلسه دادگاه این فعال مدنی در بهمن ماه برگزار شد در شرایطی که هنوز هم به وکیل مدافع دسترسی ندارد. رضوانه احمد خان بیگی تا یک ماه ممنوع ملاقات بود و پس از یک ماه تنها موفق شد دیداری کوتاه در دادگاه انقلاب با همسرش داشته باشد. همسری که خودش هم به تازگی از زندان آزاد شده است. بهفر لاله‌زاری دانش آموخته رشته حقوق همسر این فعال مدنی است که پس از چند ماه تحمل زندان در پی عفو زندانیان به مناسبت سالگرد انقلاب 57 از زندان آزاد شد. گویی سرنوشت این زوج جوان با جدایی رقم خورده. هر بار یکی از آنان پشت دیوارهای بلند زندان و دیگری بیرون از زندان در انتظار تماس تلفنی یا ملاقاتی کوتاه.
و آخرین خبر این که گزارشگر ویژه ملل متحد جاوید رحمان دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده است. در این گزارش جاوید رحمان تأکید می‌کند که تداوم اعتراضات در ایران از جمله نشان دهنده نارضایتی‌های بلند مدت مردم از وضعیت حقوق بشر در ایران است. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.